طلا هست و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,468,000 تومان امروز تا این لحظه داد و ستد شده که همطور که اشاره کردم به نسبت دیروز ما افزایش قیمت رو داشتیم به همون دلیلی که ذکر شد.
درست. آقای کشدارا یکی دو تا هم سوال دارم. ببینید قیمت طلا معمولا مثل هر کالای دیگه ای تابع عرضه و تقاضاست، اما من میخوام ببینم که تقاضای طلا که موجب افزایش قیمت اون میشه به نظر شما کی سیراب میشه و میتونیم یه ذره فکر کنیم که کمتر بشه این تقاضا.
من اصلاح بکنم، قیمت طلا با عرضه و تقاضا کاهش و افزایش پیدا نمیکنه. قیمت سکه ممکنه به دلیل اینکه یک کالایی هست که در انحصار بانک مرکزی هست گاهی اوقات سکه در بازار کم بشه که همون حبابیه که گاهی اوقات اشاره میکنیم روش ایجاد بشه، ولی طلا با توجه به اینکه قیمت جهانی داره به هیچ عنوان با عرضه و تقاضا قیمتش کاهش و افزایش پیدا نمیکنه و قیمتایی هم که الان اعلام کردم، مثلا قیمت طلایی که اعلام کردم بر اساس همین دو عامل، مثلا امروز قیمت سکه حدود 420,000 تومان حباب داره. این حباب ناشی از همان کاهش عرضه است و تقاضایی که در بازار وجود داره، ولی طلا هیچ وقت شامل اون قانون نمیشه.
ولی قبول دارید که الان جذابیتی توی بازار طلا و سکه وجود داره برای مردم؟
جنبه سرمایه گذاریش بیشتر جذابیت داره این روزها به دلیل اینکه خب تبدیل نقدینگی برای سرمایه گذاری و دور بودن از تورم بیشتر هست. مصرف مصنوعات طلا و زیورالات به دلایل متعدد به شدت در کشور کاهش پیدا کرده. خب نسبتش میدونید که بسیاری از مناسبت ها الان به دلیل بحث بیماری کرونا برگزار نمیشه. حدود 7 ماه هست 6 ماه هست که خب اکثر تالارها، مهمونی ها، نمیدونم عروسی ها، این مراسم معمولا چون مصرف طلا و زیورالات رو بالا میبره و چون اینها در کشور کاهش پیدا کرده طبیعتا مصرف زیورالات هم که همون صنعت طلای کشور باشه این روزها با رکود همراه.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای کشدارای محترم، کارشناس بخش طلا و سکه. برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا.
متشکرم، خدا نگهدار.
ارادت.
در بازار شما تنها نیستید اگر با ما در بازار باشید.
اما آقای شهاب کریمیان در بخش بازار مسکن امروز کف قیمتی واحدهای مسکونی در 4 منطقه تهران رو بررسی کردند. با خبر هستید که دیروز متوسط قیمت متری خانه در تهران در مرداد ماه 23 میلیون تومان اعلام شده بود.
در روزهای گذشته مراجعه خونه اولی ها و گروهی از متقاضی های مصرفی به بازار مسکن برای خرید نسبت به هفته های قبل افزایش پیدا کرده. خونه اولی ها که شرط سن بنای تسهیلات صندوق یکم از 15 سال به 20 سال براشون افزایش پیدا کرده، حالا امیدوارتر از قبل دنبال ملک مورد نظرشون میگردن. در حالی که بعضی از خونه اولی ها و متقاضی های خرید مسکن در مناطق مختلف تهران تصورشون بر اینه که حداقل نقدینگی برای خرید آپارتمان تو مناطق نیمه شمالی شهر تهران مثل مناطق 4 و 5 مبلغی برابر 1.5 میلیارد تومان و توی مناطق مصرفی جنوبی شهر تهران مثل مناطق 9 و 10 حدود 1 میلیارد تومان هستش، بررسی‌ها و تحقیقات بر اساس فایل‌های موجود در بازار واقعیت دیگه‌ای رو نشون میده که بر اساس اون 4 تا کف قیمت واقعی در بازار معاملات خرید و فروش مسکن شهر تهران وجود داره که در 4 گروه میشه اونها رو طبقه بندی کرد. گروه اول شامل مناطق 4 و 5 با سطح اقتصادی متوسط رو به بالا هستش که پرمتقاضی ترین مناطق مصرفی شهر تهران به حساب میان و بیشترین معاملات مسکن در این مناطق انجام میشه و برخلاف تصور خریدارا آپارتمان های متراژ کوچیک و با قیمتی حدود 800 تا 900 میلیون تومان در منطقه 5 و 700 تا 800 میلیون تومان در منطقه 4 میشه پیدا کرد. گروه دوم که شامل مناطق 9 و 10 هستن به دلیل مناسب بودن سطح قیمت ها متقاضی های مصرفی با سطح درآمد متوسط و متقاضی های سرمایه‌ای رو به خودش جذب کرده. کف واقعی قیمت آپارتمان کوچیک تو این مناطق 500 تا 600 میلیون تومان هستش. گروه سوم مناطق 11 و 13 با دامنه متوسط رو به پایین هستش که آپارتمان های کوچیک رو در اونجا میشه با بودجه 400 تا 450 میلیون خریداری کرد و در نهایت جنوبی ترین و ارزون ترین مناطق شهر تهران که مناطق 17 و 19 هستن و با بودجه حداقل 350 میلیون میشه تو این مناطق هم آپارتمان خریداری کرد. هرچند تحقیقات نشون میده در تمام این مناطق فایل‌های اعلام شده با قیمت‌های ارزون دارای نواقصی در امکانات مثل نداشتن پارکینگ یا انباری یا طبقات بالا بدون آسانسور هستند، ولی باز هم نسبت به قیمت‌های دلالی و تورمی رو به بالا که در بازار و یا در سایت‌ها اعلام میشن برای متقاضی‌های وام اولی و متقاضی‌های مصرفی مقرون به صرفه‌تر و مناسب‌تر هستند. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
در شرایطی که 6 دقیقه از ساعت 2 بعد از ظهر گذشته بهتون خبر بدم که قیمت دلار در صرافی ملی همین حالا 23300 تومان هست و این قیمت در بازار سبز میدان 24360 تومان. اما آقای مهندس امیر وکیلیان، تحلیلگر امروز بخش بورس برنامه بازار تهران، همراه ما هستند که سلام میکنم بهشون و وقت بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای وکیلیان عزیز. چه خبر از شاخص های امروز؟
عرض کنم امروز شاخص بورس 2.51% نزول رو تجربه کرد و به عدد 1,684,741 واحد رسید. همچنین در بورس و فرابورس مجموعاً امروز 108 نماد در محدوده مثبت و صفحه خرید معامله شدند، 8 نماد بدون تغییر بودند، 224 نماد در محدوده منفی معامله شدند که 450 از این محدوده منفی ها در صفحه فروش بودند. ارزش معاملات امروز 23000 میلیارد تومان نسبت به دیروز کاهش داشت و ما شاهد بودیم در بورس و فرابورس 6700 میلیارد تومان ارزش معاملات. و بازم باید بگیم امروز بیشترین عرضه ها رو در نمادها، در نماد خودرو و خساپا و خفوسر و شستا رو داشتیم.
درست.
و بیشترین تقاضاها هم در عرضه های اولیه یک دو ماه اخیر بود.
درست.
در خدمتون هستم.
آقای مهندس، من فکر میکنم که یه ذره قیمت سهام داره به محدوده ای از ارزندگی میرسه، یا حتی میشه گفت که رسیده به محدوده ای از ارزندگی که میشه بازار سهام رو یک حراجی واقعی دونست. شما اینو قبول دارین؟
عرض کنم خدمتتون این یکی دو روزه توییت آقای پدرام سلطانی بسیاری از دوستان و اهل خرد رو به فکر رو برده. من دوست دارم که این رو بخونیم اینجا و یکمی راجبش تعمق داشته باشیم. آقای پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران اینجوری می نویسن: از پیامدهای یک جامعه آشفته رواج خود متخصص پنداری است. با دانشی اندک از یک زبان مترجم می شود. با خواندن چند کتاب خود را تحلیلگران بورس و مشاور کسب و کار می دانند. با مدرک کاردانی لاف استادی می زنند و چنین می شود که توهم جایگزین تخصص می شود و زبان دراز جای فهم ژرف را می گیرد. عرض کنم به خدمتون که ما الان توی بازار یک مشکلی که داریم و امروز به درستی شورای عالی بورس که در واقع متخصصین بازار و سیاستگزاران هستند امروز جلسه خواهند داشت و دامنه نوسان رو امیدواریم به 10% مثبت و منفی افزایش بدن.
انشالله.
برای بسیاری از سهم‌های شاخصساز قرار بازارگردان انتخاب بشه.
آقای وکیل عزیز، این اتفاق تکسیب نشدش؟
بله،
این اتفاق به نظرم تکسیب شدش. اون دامنه 10%
داره رایزنی‌های انجام میشه که سهم‌های بزرگ داره بازارگردان بشن. ما الان یک فوبیای ترس از دست دادن سرمایه رو در بازار این چند روزه مشاهده می‌کنیم. این دو روزی که ما فشار فروش رو داشتیم به هیچ عنوان عوامل بنیادی درش دخیل نیستن. چند لحظه پیش شما قیمت دلار رو فرمودید
اصلا.
و ما به نظرمون اگر دامنه نوسان باز بشه این هیجانات میتونه ظرف یکی دو روز تخلیه بشه و به گفته شما بازار به یک نقطه اوغلایی منطقی برسه و ارزندگی در بسیاری از سهام.
آقای وکیلیان عزیز، در تکمیل فرمایشات شما میخوام این سوال ازتون بپرسم که بعضیا معتقدن که الان بدبینی حاکم بر بازار از بین رفته، حقوقی ها هم به میدون اومدن و به اعتقاد خیلی ها این اتفاق باعث شده که حجم معادلات افزایش پیدا کنه. شما هم اینو قبول دارین؟
عرض کنم به خدمتتون که ما یک مسئله رو باید دقت کنیم. بازار نیاز به حمایت نداره، نیاز به هدایت داره. نقش بازارگردان ها در شرایطی که بسیاری از افراد ترس از دست دادن سرمایه رو دارن خیلی مهم هستش. و من به نظرم فقط یه نکته رو بگم، ارزش معاملات در گروه فلزات اساسی هنوز داره رکورد میزنه.
بله.
پس هنوز ما میتونیم ببینیم که بازار داره تشخیص درست میده و داره سهم‌های بنیادی داره حرکت میکنه. امیدواریم که با این اتفاق هفته دیگه ما این هیجانات رو نداشته باشیم و این فوبیایی که وجود داره، فوبیای ترس از دست دادن سرمایه رو بتونیم تا حد زیادی کنترل کنیم.
آقای مهندس وکیلیان عزیز، تا جایی که یادمه دیروز حقوقی ها بیشتر توی فلزات بودن و حقیقی ها بیشتر توی نفت و پتروشیمی و اینها. امروز هم همین اتفاق تکرار شدهش؟
عرض کنم حمایت حقوقی ها امروز در چند نماد مهم و بسیار ارزنده انجام گرفت، از جمله اخابر و گردش و بسادر و تجارت و پاسا.
بله.
و جالب بدونید که حقوقی ها کمترین حمایتشون رو از نمادهای پالایشی داشتن، علارغم این که دولت تاکید زیادی روی پالایشی ها داره، ولی این سهام ها ظاهرن و دقیقاً از سمت حقوقی ها دارای ارزندگی کافی نیست و امروز رو دیدیم کمترین حمایت هم در این حوزه بود. توی فملی 384 میلیون سهم معامله شد، توی فولاد 408 میلیون سهم. حقوقی ها در این دو نماد و فلزات اساسی حمایت آنچنانی رو نداشتن ولی هدایت کردن. نقدینگی ها داره جا به جا میشه، از سهم های پر ریسک مثل گروه خودرویی داره به سمت فلزات اساسی میاد و کم کم ما داریم میبینیم یک خرد جمعی داره توی بازار شکل میگیره. یه آمار جالب توجه هم بدم، چند روز اخیر 2700 میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های سهامی داشتیم و استقبال بسیار زیادی هم از صندوق‌های با درآمد ثابت شده که تقریبا 6700 میلیارد تومان توی چند روز توی این صندوق‌ها جذب منابع داشتیم و داره بازار و حقیقی ها یاد میگیرن چجوری مدیریت ریسک کنن.
بسیار.
و این خبر خیلی خوبی میتونه باشه
انشالله
به خصوص برای آتیه بازار سرمایه.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای مهندس امیر وکیلیان، تحلیلگر برنامه بازار تهران. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما بریم سراغ پیامک های شما. تقریبا 60% از افرادی که پیامک برام ما زدن گفتن که باید صداقت توش داشته باشیم، عدد یک رو فرستادن. البته یکی دیگه از دوستان هم به ما پیامک زده، من همین الان دارم میبینم که نوشتن ذات تبلیغات برای ایران یعنی اقوا و مثال بارز اون هم بورس هست. این نظر یکی از شنوندگانمون بود که با ما در ارتباط بوده به شماره پیامک 3094. یکی از شنوندگانمون هم درباره سهام عدالت برس رسیده به ما پیامک زده و از ما سوال پرسیده. بهتون خبر بدم که قراره آخر این ماه یک سامانه‌ای برای همین موضوع راه اندازی بشه که به راحتی بتونید اون سهام رو انتقال بدید. در نهایت بهتون بگم که گویا آقای حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس تهران گفتن که باید به ورود 90000 میلیارد تومان نقدینگی جدید به بورس عنوان فرستی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی عذرخواهی می‌کنم، به بورس به عنوان فرصتی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نگاه کرد، اما نگفتن که کی باید به سرمایه مردم اینجوری نگاه کنن. مگر ایشون دبیر شورای عالی بورس و رئیس سازمان بورس و عضو شورای عالی بورس و اینا نیستند که نکنه با این شرایط خواستن که استمتاجی از صاحبان سرمایه بپرسن؟ متشکرم که با ما با بازار تهران همراه بودید. لطفاً فردا 13 و 30 با ما باشید.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
دکتر محمد مهدی عبدالخدایی، دبیر کل جمعیت فدایان اسلام. موضوع سخنرانی: نگاه تاریخی به واقعه عاشورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسئله که من امروز انتخاب کردم یه مسئله تاریخیه، چون من کارم تاریخه. نگاه من با تاریخ با نگاه دیگران تفاوت میکنه. من عاشورا رو با نگاهی نگاه میکنم که در صحیفه بنیان گذاری شده و در شذوذات تفکری که از مغز صحابی پیغمبر هنوز زدوده نشده بود. قبل از اسلام رو نگاه میکنم، کلیه جنگ های ایران و روم بر مبنای قومیت و شرایط جغرافیایی بوده. در اعراب کلیه جنگ ها جنگ های قومی بوده، جنگ های قبیله‌ای بوده. اینکه دختران زنده به گور می شدن، اونگونه که مورخان می نویسن، در جنگ های قومی اولین حمله به دختران بوده و دختران اسیر می شدن، به دختران تجاوز می شد. غیرت قومی این قبول نمی کرد. به همین جهت آرام آرام داشتن دختر آر جلوه کرد و دختران رو در گورستان ها دفن می کرد. چه مسئله. به تاریخ نمی شه نگاه قومی کرد. اشکالی که در تاریخ معاصر ما پیش آمده در اینه که در تاریخ معاصر ما دو طایفه تاریخ نوشتن، یک عده ملی گرایان و یک عده سوسیالیست ها. به همین جهته که استنباطات تاریخی ما غلط از آب در اومده، مخصوصا بعد از مشروطیت که شعاع ناسیونالیسم اروپایی کشورهای اسلامی را تصرف کرد. حکومت عثمانی متلاشی شد و این متلاشی شدن حکومت عثمانی موجب شد که کشورهای عربی بین انگلیس و فرانسه تقسیم بشد و این تقسیم ارمغانی جز نوعی ناسیونالیسم اروپایی نبود. شعاع این ناسیونالیسم ایران بگرفت و در سایه همین شعاعی که احمد کسروی پیدا میشه، فروغی پیدا میشه، حسن تقی‌زاده پیدا میشه، داور پیدا میشه، علی دشتی پیدا میشه، حتی مرحوم سعید نفیسی کتاب بابک خرم‌دینا نمی‌نویسه، صادق هدایت کتاب مازیار نمی‌نویسه. این نگاه به تاریخ، نگاهی که در قالب ملیت و در قالب قومیت برخواسته از تفکرات قومی و تفکرات ملی. نگاه دومی بعد از شهریور 20 پیش آمد. قرن 20 قرن مارکسیزم، قرنی که مارکس به عنوان یک متفکر، یک اقتصاددان، یک مصلح جلوه کرده. اغلب متفکران و روشنفکران شیفته مارکس شدند. برتران روسل، ژان پل سارتر، گیموله، تولیاتی، در ایران احسان طبری، تقی ارانی، برجستگانی در سوریه خالد بکتاش، در سودان محمد جعفر محجوب، برجستگانی از تاریخ دنیا شیفته سوسیالیسم شدن، ادوار تاریخی مارکس مبنا قرار دادن، به تاریخ اونگونه نگاه کردن. گاهی این نگاه ها بد نیست. انسان از درونش استنباط میکنه. چرا عاشورا به وجود آمده؟ جنگ قدرت بوده عاشورا یا جنگ تفکر؟ آشوراییان به خاطر تفکرشون جنگیدن یا به خاطر به دست گرفتن قدرت و حاکمیت. مسئله اختلاف علی و خلفای سلاسه در شیوه حکومت یک اختلاف بنیادین اساسی اعتقادی بوده که اسلام مبشر اون بوده یا اختلاف بر سر خلافت بوده، اختلاف بر سر قدرت بوده. در صحیفه بنی ساعده چه چیزی زنده میشه، چه مسئله مطرح میشه و چرا علی کنار زده میشه و چگونه علی کنار زده میشه، باید نگاه سوم نگاه کنیم. نفس حدیثی را که خلیفه اول از قول پیامبر نقل کرده میبینیم، میگوید الائمه من قریش، یک احساس قومی برای قریش، در حالی که در شیعه اینجور نیست. در شیعه برای امامت و خلافت مسئله جدیدی مطرح شده بود، عصمت، عدالت، آگاهی. این سه مسئلهی که در شیعه از اهم مسائل یک خلیفه است که توسط پیغمبر ارائه شده، با این حدیث که میگوید الائمه من قریش مغایره. چرا باید امامان از قریش باشند؟ وقتی انصار میگویند نبوت از مهاجرین بوده است و خلافت و امامت و پیشوایی مردم بعد از پیامبر باید از آن انصار باشد، خلیفه اول میگوید من از پیغمبر شنیدم الائمه من قریش. این سخن چه چیزی را میرساند و چه باری بر آن هست؟ بار قومیت، همون که پیغمبر در بارش جنگیده است، همون مطلبی که پیغمبر آمده است گفته است این بلال حبشی من که مسلمان است بر ابو سفیان قرشی را چون دارد. من نه قومیت را قبول دارم، نه ملیت را قبول دارم، اعتقاد را قبول دارم. و همجه که میبینیم در قرن ما مکتوان میبینیسه ارتش نیرویی که میجنگد نمیداند با کی میجنگد و برای چی میجنگد، میداند برای که میجنگد، اما ارتش اسلام اینگونه نبود. تمام نیروهایی که پیغمبر بسیج میکرد و به جنگ میرفتن ابتدا اعلام آگاهی به جامعه بود. در مذاکرات جنگ اسلام و ایران میبینیم نماینده مسلمان ها به یزید میگوید شما توحید را بپذیرید، شما بپذیرید همه انسان ها یکسانند، جنگی ندارید. این پیام تفکر رو نگاه کنید چگونه است. در جنگ تحمیلی چرا صدام حسین میگوید من سردار حافظی هستم؟ چون صدام حسین یک ناسیونال سوسیالیست طرفدار صلاح بیطار و میشل افدره. یک نگاه بکنیم ببینیم اون دامنه تا امروز چرا تشینه شده است. نگاهمون را به تاریخ یک نگاه صحیح بکنیم. گسترش قومیت عربی در زمان خلیفه دوم و تبدیل جنگ های اسلام و ایران به نام جنگ اسلام و کفر به جنگ ایران و عرب نمادی از یک جریان تفکر نوزیانه دوران جاهلیتی است که هم در عراق هم در ایران هم در روم حاکم بوده. علتش مشخصه، اما یک نگاه به نگاه علی بکنیم در حکومت علی. علی به محض این که روی کار می آید می فرماید اون روزی که خدا انسان را آفرید هیچ کس را بر دیگری برتری نداد و همه در برابر خدا یکسانند، و فریاد می زند در اون روز که من زمام توده را به دست گیرم به طبقات اعیانی که مولود سازمانهای کثیف و آلوده پیشینه است احترام نخواهم گذاشت و به گله اشراف گوش نخواهم داد و همه را با همون چشم خواهم نگریست که خداوند متعال نگران است. این تفاوت تفکره، تفاوت نگاهه. در فرمانش به مالک اشتر میگوید مالک به مصر میروی، در اونجا عده‌ای مسلمانند، برادر تو هستند. عده‌ای مسلمان نیستند، در بشریت با تو شریکند. اون تفاوت نگاهه. عرب نداریم، عجم نداریم، بنی امیه مظهر قومیت عربی هم. با این نگاه با شورا نگاه کنیم، با این نگاه نگاه کنیم که معاویه که روی کار آمده است افتخار میخواهد برای عرب بیاورد، نمیخواهد عدالت اجرا شود. عدالت بین توده ها مجری کردن و چهره ناب اسلام جلوه کند. متن اسلام به اندازه پویا و شکوفا و عالی بود، ایرانیان اسلام را پذیرفتند. بلا رفتار عرب با ایرانیان بسیار بد بود، بسیار بد بود. نگاه علی به انسان با نگاه خلیفه تفاوت می کند. من قدیمی ترین زندانی سیاسی مذهبی هم. من سال 1330 به زندان رفتم، سال 32 آزاد شدم، دوباره 35 به زندان رفتم، سال 43 آزاد شدم. غریبانه در زندان بودم، چند سال تمام در کاریدور زندان، در همین ماه رمضان سحری میخوردم و در کاریدور زندان افطار میکردم. سال 30 در دوره که کمونیست‌ها در ایران از نظر روشنفکری حرف اول رو میزد، در دوره که حتی مرحوم جلال آل احمد از اعضای حزب توده بود، در سال 23 و اولین کاخهای حزب توده را جلال آل احمد و نورالدین علموتی امضا کردند. در عصر روشن فکری که می گفتن خدا و دین مخلوق پندار آدمیست، در عصری که نمشتدات کسروی مثل نقل و نبات در میان جامعه توضیح می شد و عزاداری به سخریه گرفته می شد، در روزهایی که کتاب شیعه‌گری و بهائی‌گری و صوفی‌گری و شیخی‌گری و رمضان کفاش از روزه برمی‌گردد و در جاورد بنیاد منتشر می‌شد و روشنفکران با بحبه و چهچه این کتاب‌ها را می‌خواندند و تشیع را مسخره می‌کردند. من مال اون نسلم، من فرزند نسلی هستم که برآمده از دوره رضاخانی بود که با تمام قدرت جلو عزاداری‌ها را گرفتند. چرا گرفتن؟ در همین نگاه خفته است، در نگاه ملی‌گرایی خفته است. در جنگ صفین امراض در برابر عمار قرار میگیرد، عمار میگوید می جنگیم برای خدا، برای اسلام، عظمت اسلام و گسترش اسلام. امراض چه میگوید؟ میگوید می جنگیم برای عرب، عظمت عرب، بزرگی عرب. عرب با اسلام متفاوت هست. شما دقیقا در روز عاشورا دقیق بشید، غلام امام حسین، امام حسین غلامش را آزاد می کند. آزادی برو، غلام سیاهش را. رفتار حسین ابن علی به اندازه انسانیست. غلام می گوید می ترسی ابن رسول الله خون من با خون شما مخلوط نشود، بدن من بوی عرق میدهد، میخواهم بمانم بمیرم. نگاهمون این باشد که حسین ابن علی با طایفه‌ای میجنگد که میخواهد طایفه عرب را بر دیگر ملت‌ها مسلط کند. حسین ابن علی برای این میجنگد که انسان انسان باشد. دی شیخ با چراغ همی گشت دور شهر، کز دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. گفت یافت می نشود گشته ما، گفت اون چی یافت می نشود آنم آرزوست. حسین یافت نمی شود، زینب یافت نمی شود، عباس یافت نمی شود، آن چه یافت می نشود آنم آرزوست. سخن بسیار است راجع به حسین، کتاب ها نوشته شده است، شاید هنوز حق حسین برآورده نشده است.
حکیمیه
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.